استان قزوین رایجه در روستای زرگر که به زبان زرگری هم گاهی بهش میگن، اما با اون زبان زرگری زبان ساختگی کاملا متفاوته. اون یک زبان دیگه، زبان ساختگی، این زبان طبیعی نیست. یکی زبان رومانوه و دیگری زبانهای هندو اروپایی، یکی به نام خلوسیه و دیگری به نام جدگالی. خلوسی در استان هرمزگان هستش، در نزدیکی بستک به این زبان صحبت میکنن. رومانو جزو شاخه مرکزی زبانهای هندو آریاییه، اما اون جزو شاخه غربیه. و گونه دیگر جدگالیه که در سیستان و بلوچستان رایجه. توی چابهار و سرباز و اینها به این گونه زبانی صحبت میکنن.
طبیعتاً اینها هم تأثیر و تأثیر بله، مسلماً
به خاطر تماسی که با زبانهای ایرانی داشتن، هم از زبان فارسی واژه قرض گرفتن و هم از زبان عربی واژه قرض گرفتن. گونه دیگه زبانی که توی ایران رایجه به یک خانواده مستقل رو تشکیل میده، زبان گرجیه. ببخشید من یک موضوع رو یادم رفت، از خانواده هندو اروپایی یک زبان دیگه هم در ایران داریم، زبان ارمنی. بله، ارمنی هم یک شاخه به طور کامل مستقل از هندو اروپاییه. هندو اروپایی 10 تا شاخه داره، مثلا یکیش هندو ایرانی بوده. ارمنی هم خودش یک شاخه مستقله که میان ارمنی زبانان ایران رایجه.
با زبان ارمنستان
رایجه. بله، با زبان ارمنستان مرتبطه. زبان ارمنی دو گروه شرقی و غربی داشته که زبان زبانگونه‌هایی که توی ایران رایجه از گروه شرقیه. گونه غربیش هم توی ترکیه بوده که بعد از اون ماجرا 1915 که نسل کشی اتفاق میفته، از ترکیه اینا برکنده میشن و توی نقاط مختلف دنیا پراکنده شدن. اما ارمنی ایران توی آذربایجان و توی تهران و اصفهان و اینها وجود داره.
بله خب، چون اونجا اصلا رواج مسیحیت. از بست گفتید و جنوب کشور. بله. و من یک دوستی از اهالی اونجا داشتم که وقتی فارسی رو با لهجه صحبت میکرد، با لهجه مثلا منطقه خودش، خیلی شبیه کردهایی صحبت میکرد که میخوان فارسی صحبت کنن. مخارج حروفش خیلی نزدیک بود به کردهامون. اینا از جهت زبانی نزدیکی دارن یا نه کاملا اتفاقی؟
زبانهای جنوب ایران یک شاخه ای از گروه زبانهای ایرانی هستن که به موقع در موردش صحبت میکنیم. خب اونها اصلا زبان هندواریایی حساب نمیشه، زبان ایرانی هن، اما در جنوب غرب ایران یا جنوب شرق ایران رایجن. خانواده بعدی عرض کردم خدمتتون گرجیه. گرجی اصلا جزء خانواده کارتویلیه که در گرجستان، یعنی مرکز مشخصش گرجستانه. و در واقع حضور گرجی ها هم در ایران از روزگار صفویانه که مجبور به کوچ میشن و برخیشون در اصفهان و برخی در ساری که گرجی محله و اینها در شمال ایران نشونه همون دور است. اما دیگه زبان گرجی توی مناطق شمالی ایران وجود نداره. اما توی اصفهان، توی شهرستان استان شهرستان فریدن، توی استان اصفهان هنوز گرجی زبان ها وجود دارن و به گرجی صحبت میکنن.
در واقع اینا همون زبان گرجی
رو، بله، گرجی رو حفظ کردن، اما به لحاظ دین و اسم و اینها تغییر کلن عقیده دادن، مسلمان شدن، اسمهای ایرانی یا عربی روی فرزندانشون میذارن، اما هنوز به زبان گرجی صحبت میکنن. اما یه تفاوتهایی با گرجی که در گرجستان رایجه خب مسلمان داره.
این تفاوت همون تغییر طبیعی زبانی که در این اقلیم،
یک مقدارش تغییر طبیعیه و یک مقدارش هم به خاطر تماسیه که با زبانهای ایرانی داشتن. خانواده آخر زبانی که میخوام بهش اشاره کنم براهوئیه. خیلی تعداد گویشورانش کمه، در استان سیستان و بلوچستانن. یک زبان خاص و در واقع ممتازیه که جزو خانواده زبانهای دراویدیه که در هندوستان و پاکستان وجود داشته. زبان براهویی هم خیلی واژه از زبان بلوچی گرفته و یه جورایی اصلا براهویی خودشونو بلوچ معرفی میکنن، لاقل در ایران، چون در کنار بلوچ ها زندگی کردن. یه مقداری واژه از فارسی گرفته و عربی و یه مقداری هم از واژه از زبانهای هندی گرفته. این یه کلیتی بود از زبانهای غیر خانواده زبانهای ایرانی که در ایران رایج هستن.
بسیار عالی، چقدر متنوع زبان در این سرزمین.
در واقع ایران مثل یک موزه ای میمونه که شما وقتی واردش میتونید بشید، میتونید گونه های متفاوت زبانی ها به خانواده زبان های ایرانی تعلق داشته باشن یا غیر ایرانی رو ببینید. یعنی موزه زنده است عملا.
منشأشون از هر جا که بوده باشه رنگ اقلیم ایران رو گرفتن
دیگه، حساب میشن،
تفاوت پیدا کردن با اصل و
منشأش. سلام
ایران بهشت زبانشناسی تاریخیه.
من غیر مستند ولی به شکل جدی شنیدم که در مناطقی توی کشور ما، مثلا یکی از جاها در طالقان مردم به زبانی تکلم میکنن که به نظر فارسی زبان ها زبان خارجیه. چیزی در این باره اطلاعاتی داری؟
من چیز خاصی در مورد این موضوع نمیدونم، اما
من اطلاعات درکشو میگیرم از
بله،
دوستان طالقان.
اگر بپرسید خوبه. ولی منطقه علموت و اینها اصولا اون منطقه به گونه ای از زبان های ایرانی صحبت میکنن که به تاتی معروفه.
بله تاتی.
تات زبان ها توی اون منطقه. حالا من نمیدونم این گونه ای که شما میفرمایید
ظاهرا که کوچانده شدگان یا محصور شدگان خارجی هستن که از دوره جنگ جهانی یا پیش از اون در دوره حکومت مختلف ایران اومدن.
شاید یه جورایی
تبلیغاتی برای جذب گردشگر هست. من در جریان موضوع بودم، حتی یک چیزی هم ساخته شد برای من فرستادن. تا اونجایی که من تحقیق کردم و با دوستان باستان‌شناس هم مشورت کردم که خب در منطقه بودن، چون این چیزی رو تایید نکردن و گفتن اینها یک سری حالا کلک‌های تبلیغاتی است برای جذب گردشگر.
حالا پس قطعی نظر ندیم که سندش رو پیدا کنیم، چون حتی به زبان رومانیایی و یونانی هم نسبت میدادن.
بله اون زبان رومانو که خدمتون عرض کردم همین زبانه، احتمالا رومانو یک زبان هندو آریاییه، یعنی بین کلی ها رایج بوده اصولا. ببینید گونه های کلی دیگه ای هم ما توی ایران داریم، ولی این گونه های کلی در واقع زبان های محلی هن که کلی شدن، خیلی واژه هاشون فارسیه. بله اون زبان زرگری که خدمتتون عرض کردم همون زبان رومانای رومانی هم بهش میگن.
بعد اینها تولیدات فرهنگی هم این زبان ها داشتن، مثلا مکتوب شده باشه چیزی ازشون؟
نه چیز خاصی از اینها به جا نمونده، مگر اینکه
فرهنگ ویژه ازشون صادر شده باشه، سنت های فرهنگی مثلا. نه متاسفانه. نوع خاصی از موسیقی، نوع خاصی از
نه چیزی دست کم من ازشون خبر ندارم.
درباره کلی ها چرا نوع خاصی موسیقی که میگین، درباره کلی ها این رواج داره در و کلی هایی که از دیرباز در ایران به واسطه موسیقی وارد شدن و هنوز هم هستن، کاملا در فرهنگ و زبان ایرانی حل شدن، اما عمدتا دو شغل عمده هنوز در میان اینها رواج داره. در میان مردان موسیقی، بیشتر این خیابانگرد هایی که سازی می نوازند و تیرگون هست پوست اونها، از این کلیه هستند و در بین زنانشون هم کفبینی. یعنی اینا همچنان این دو فرهنگ رو حفظ کردن برای هم معیشتشون و هم و در واقع یک علاقه و تعصب عجیبی هم روی این دارن. حالا پیشتر چیزهای دیگه هم بوده که با توجه به مسائل فرهنگی سالهای اخیر ایران اون مسائل حذف شده که در برخی داستان‌های فارسی اومده. پیرو به زبان‌های غیر ایرانی آقای دکتر، تا مگر اجازه بدین می‌خوام برای نمونه یک گونه از ترکیه خراسان
رو اگر
بله، برای اینکه متوجه تفاوت‌های زبان‌های غیر ایرانی که در ایران از دیرباز وجود داشتن و گسترش پیدا کردن بشیم، به طور ملموس با شاهد، نه فقط حالا با تعریفی که میکنیم، شهر درگز رو انتخاب کردم که در واقع ترکیه خراسان در اون رایج هست. درگز نام کنونی سرزمین کهن و گسترده در شمال شرق خراسان است، از 130 کیلومتری شهر مشهد دقیقاً. خب شهری
رو مرزی حساب میشه.
بله کاملا 150 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان داره و همین مرزی بودن و این طولانی مرز داشتن با یک کشور دیگه یک جوری دروازه ورودی اقوام بسیار زیادی شده، به ویژه اینکه در میان شهرهای مرزی که در شمال شرقی ایران وجود دارند، درگز جز شهرهای بسیار پر رونق و آباد هست به سبب چراگاه‌های بسیار فراوانی که داشته و همین چراگاه‌ها در طول تاریخ آفت فرهنگی اینجا بوده. مردم کنونی درگز مردمان ایرانی تبار هستند. تا پیش از هجوم‌های متعددی که به خاطر وجود رونق‌های فراوان فرهنگی و کشاورزی در این منطقه وجود داشته، زبان آنها مانند زبان دیگر مردمان خراسان فارسی بوده و آثار تاریخی کامل ایرانی با بیش از مثلا 25 تپه باستانی که آثار ایرانی بودن و فارس بودن اینها رو نشون میده وجود داره. اما همین رونق فراوان شد آفت، همین چراگاه ها شد آفت. ترکمن ها، ازبک ها، ترک ها از نقاط مختلف به درگز هجوم آوردند، این چراگاه ها رو برای تصاحب کردند، در خوششون هم اومد، در منطقه هم موندن. بعد در دوره های مختلف برای اینکه جلوگیری بشه از این تاخت و تاز ها که دیگه در واقع جوری مرزها بسته بشه، شاهان اومدن از اقوام دلیر ایرانی مثلا مانند کردها و لورها به منطقه کوچوندن که بتونن نگهداری بکنن مرزها رو. خب حالا یه سرزمین داریم، چند تا اقوام مهاجم وارد شدن، چند تا اقوام مدافع وارد شدن و از قضا چند تا اقوام مهاجر هم وارد شدن، هر یک با یک زبانی. خب همه اینها هم میمونن در منطقه، حتی در دوره‌های نوتر زابلی ها، یزدی ها از داخل خود مرزهای ایران هم با میل خودشون به منطقه کوچ میکنن، چون منطقه بسیار هم پر رونقه. هنوز هم این منطقه مثلا یکی از ویژگی هایی که داره مهد گیاه شناسیه و از نقاط مختلف دنیا برای گیاه شناسی به این منطقه میان و پارک ملی این منطقه میان. مهد شناخت پلنگ و ببره و به طور زنده داره روز به روز از اینها عکاسی و فیلم برداری میشه و کار میشه. خب این ویژگی ها دارم میگم که اینها جذب میکنه اقوام مهاجم، مهاجر و حتی مدافع رو. اومدیم خوبه، خب چرا نمونیم موندیم؟ وقتی میمونیم با زبانمون میمونیم، با فرهنگمون میمونیم، بر روی هم اثر میذاریم، اثر میگیریم، در نتیجه اون زبان بومی به مرور از بین میره، تبدیل میشه به زبان ترکی خراسان یا ترکی درگز. در درگز به جز ترکی درگزی، کردی شمالی، کردی خراسانی هم رواج داره، اندکتر فارسی هم رواج داره. زبان معیار همه اینها زبان فارسی است و وقتی که یک ترکی اهل درگز، در واقع تو درگز وقتی که میگی درگزی منظور ترک درگزه، چون من در منطقه بودم و کار کردم، وقتی که او داره فارسی حرف میزنه شما هیچ تشخیص نمیدید که او ترک زبانه، شما کاملا تصورتون اینه که مثلا یک مشهدی یا یک اهل تربت حیدریه یا یک مثلا باخرزی داره فارسی حرف میزنه. یعنی فارسی حرف زدن اونها هم در اون ساخت واژه اندکی که دارن و هم در واژگانشون هم در لهجهشون با فارسی تفاوتی نداره. بنابراین شد زبان ترکی درگزی ترکیبی است از زبانهای فارسی که بومی منطقه بوده، زبان آذری، زبان ترکی سلجوقی، ازبکی و ترکمنی که اثرگذارترین اونها بر روی درگزی، این ترکی درگزی زبان فارسی بوده به ویژه در آواها و واژگان. خب اقوام کردم که از دوره صفوی و شاه عباس به اونجا کوچونده شدن، در دوره محمود برای نخستین بارم اقوام ترک آسیای میانه به این منطقه وارد شدن و کم کم این شالوده این زبان رو تشکیل داد. حالا از من نمونه هایی از زبان ترکی درگزی براتون میگم خیلی کوتاه، که یعنی من پیشتر چون این رو آزمودم به طور کار علمی مثلا با ترک زبانهای تبریز، خیلی کم این رو متوجه شدن از ترکی خراسان رو، یا زمانی که در جای برنامه اجرا کردم تلفن شد که ما ترکیم ولی اصلا نفهمیدیم. خب این ترکی خراسانه با ترکی دیگر مناطق ایران خیلی متفاوت شده، خیلی در جاها فارسی شده، به ویژه در آواشناسی، در ساخت واژه یک ترکیبی شده از همه زبانهایی که بهتون گفتم. میخواید براتون شعر بخونم، یه شعر کوتاه یا ضرب المثل،
هر چی که خودتون تشخیص بدید، گویاتر باشه، مصداق درستی باشه برای بحثتون.
براتون یه قطعه شعر کوتاه از ترکیه خراسان میخونم، این گویای تفاوت اون با ترکیه های دیگر مناطق ایران هست. کوسم کوسم نیستر تاریدن یاغشیستر. کوسم چی میخواد؟ کوسم از خود، این شعر باران خواهیه، اینو ابتدا بگم، کوسم از خدا بارون میخواد. کوسم چیه؟ ببینید گویش یک فرهنگ رو داره با خودش میاره.
درسته.
ما با شناخت یک زبان محلی الان داریم میفهمیم این باران خواهی، این کوسم چیه. زمانی که باران نبوده مردم آش نظری درست میکردن، مجسمه ای رو درست میکردن که نامش رو کوسم میگذاشتن، با هر چیزی که دم دست بوده در خیابان ها راه میفتدن و این شعر رو میخوندن، در خانه ها آش نظری رو پخش میکردن و یقین هم دارن از هر کسی که این شعر رو میخونه میگه ما تا به خونه میرسیدیم باران میبارد. این آیین باران خواهی یا باران بس در مناطق مختلف ایران وجود داره و هر یک از اینها با شعرهای محلی. کوسم ایشه قصابده قارم یاقین حسابده، میگه کار کوسم قصابیه، خدایا اگه برفم بباره قبوله، حالا اگه بارون نیامد برفم بباره. کوسم یازق کاسبده چوخ قرض اون باسبده، یه جوری داره حسن طلب میکنه، میخواد ترحم خدا رو برانگیزه. میگه کوسم یه کاسب درمونده است، قرض زیادی اونو گرفته، همه اینا به خاطر خوشسالیه، داره ناله میکنه که این بارون برو بباره. الله یاقشیم گلن نظریم قبولین گلن، خدایا بارون بده و نظر منو قبول کن. یاق یاقسیم سلینه یاق یتیمنی بلینه، ای بارون انقدر ببار که سیل بیاد، به مزرعه کوچک یتیمان ببار. یاق صغیرین باغچه سنه یاق قجنی دیمه سنه، به باغچه صغیرها ببار و به دیمزار پیرمرد هم ببار. این ترکی رو ببینید، یک ترکی خیلی روونه، یعنی یک ترکی نیست که حالا بخواین شما اگر که معادل این یک شعری از یک ترکیه رایج در ایران، ترکیه های مثلا منطقه تبریز و اردبیل داشته باشید یا حتی مثلا هم زنجان، میبینید که ترکیه بسیار دشوارتر است برای مای غیر ترکی زبان.
درسته، خیلی خوب.
آذربایجانی هستم، یعنی پدر مادرم آذربایجانی بودن و سماعی این زبان رو یاد گرفتن. خانم امانی، من بیشترش رو متوجه شدم و جاهایی رو که متوجه نشدم اگر یه جور دیگه تلفظ بشه اون در واقع ضعف منه، چون من واژگانم خیلی در واقع گسترده نیست، متوجه میشم، فکر میکنم
شما متوجه میشید به این دلیل که اون ترکیه اصیل خاندان خودتون رو به اون اصالت بلد نیستید. شما کاملا تحصیل کرده اید، کاملا فارسی خونده اید، کاملا تحت تاثیر زبان رایج در هم تهران هم زبان رایج در کتاب قرار دارید، بنابراین از اون ترکیه که پدر و مادر شما بر اون تسلط دارن قطعا خارج شدید. به خاطر
میکروفون فقط
چون این یک ترکیه فارسی شده است.
خانم امانی با میکروفون صحبت،
چون این یک ترکیه فارسی شده است برای شما قابل فهمتر. مثلا میگه فلانی قزوین تعریفید پندیره نگلچخته، این برای شما قابل تفهیمه؟
قسمت اولش دوفلانه تعریفی نیست،
فلانه قزین تعریف اده پندره نگلچخته،
قسمت دوم نه، ولی قسمت اول رجبه میگه دختر تعریفی،
میگه از دختر فلانی تعریف کردیم پندره نگلچخته، از پنیری که درست کرده بود مودر اومد. آره دقیقاً یکی آره رو... آره این دقیقاً یکم مثال
واژگان من
یکم...
خیلی قوی نیست.
آره ولی به همین سبب شما این بخشی هم که البته من کاش از همون اول مثل میگفتم، زبان شعر زبانی است که همیشه به زبان معیار نزدیکتر شده و ما در زبان قصه و در زبان نثر هست که میتونیم اصالت یک گویش زبان رو بیشتر بررسی بکنیم.
بسیار بابا از جهت حال زبانش رو کنار بذاریم، وزن و آهنگ مثل شعر فارسی بود.
بله متأثر از فارسی،
وزن عروضی داشت و قافیهش مشخص بود و اینها که با زبانهای غیر ایرانی متفاوت بود از این جهت، کاملا ایرانی محسوب میشد و اگرچه ترکی. خیلی خوبه که مثال بزنید، یعنی از طریق این مثال ها هم بحث بهتر توجیه میشه، هم مخاطبانون بیشتر متوجه بحث میشن، هم جذاب میشه دیگه گفتارمون. مثلا
کشه بلد خاتنده بناده، حالا حفاظت ماست به قول ترکای درگست، مرد بناست زنم کارگر، داریم به هم دیگه حالا یه جوری این گویش ها رو پیش میبریم.
شما خودتون اهل اونجایی؟
خیر من اونجایی نیستم، من نیمیمز ترکستان نیمیمز فرغانه، من مادری اصفهانی دارم و پدری لور، خودم هم زاده تهران.
عجب چقدر خوب ترکیه درگزی. آره خیلی خوبه،
دیگه کار کردم مدتی رو گویششون.
صرفا تحقیق نمیتونه آدمو به اینجا برسونه، علاقه شدید داشته حتما خانم مهمونی. خیلی خوب، پرسشی که حالا شاید این بحثمون رو عوض کنه، بحث شیرینی بود، این بحث جذابی بود، حتی یه اشاره به کرمانجی شد قبلا، کرمانچا هم که یه جور کرد خراسانی محسوب میشن، خیلی تحت تاثیر ترکیه زبانشون، واژه زیاد گرفتن
از ترکیه، هم ترکیه هم واژه گرفتن، فقط ترکیه که در ایران هستش نیست، چون اونها در ترکیه هم کرمانچا بودن، مسلما از اون زبان ترکیه هم واژه گرفتن.
کرمانچا بسته به منطقه جغرافیایی که در اون زندگی میکنن امروز خیلی تفاوت زبانی پیدا کردن، یعنی کرمانچایی که تو کردستان بهشون میگن کرمانچ، خیلی با کرمانچ خراسان فرق داره.
بله متفاوتن دیگه. بعد اصلا کلن این جزء گروه شمالی زبان کردی میشه و خود اون گروه شمالی دو قسمت غربی و شرقی داره که کرمانچ خراسان جزء غربیه، اما همون شمالی توی قسمت کشورهایی مثل آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان هم هست، جزء شاخه شرقیش حساب میشه، یعنی اصلا متفاوتن اینها با هم.
عموما هم چون شهرهایی که این زبانها درشون رواج داره یا مهاجر پذیر مهاجم نپذیر ولی مجبور به پذیرش بودن، تا تاثیر زبان‌های مختلف هم قرار گرفتن. مثلا
من ویژگی شهرهای مرزنشین
آره.
هست دیگه، در کرمانچای
خراسان مثلا واژه انگلیسی هم دارن تو زبانشون، اونا به تخمق میگن هیگ،
توماتو هم کردای ایران میگن،
توماتو که مقداری رواج بیشتری داشته، ولی هیگ واقعا کلمه نبوده که بگیم رواج داره و اینها مثل بقیه.
مثلا در جنوب
کرده.
ایران به ویژه
من فکر نمی‌کنم واژه انگلیسی باشه، این احتمالاً با واژه هایگ مرتبطه که واژه فارسی خاگینه
رو هم می‌گیم. زبان‌ها وقتی از یه خانواده هستن این
برخی از واژه های زبان جزو واژه های بنیادین حساب میشن. واژه مثل تخم مرغ واژه‌ای که کاملا محسوس بوده واسه اینها. اینکه بخوایم این واژه رو از زبان انگلیسی قرض کنیم خیلی به نظر من دست کم بعید به نظر میرسه. من فکر می کنم
قرض نگیریم دیگه، بگیم که این
واژه واژه ایرانیه. من فکر می کنم اگد با واژه مثلا خاگ و هاگ و اینها، بعضی ما توی گویش خودمون توی نطنز به تخم مرغ میگیم ها.
شما اهل نطنز؟
بله، ما میگیم ها به این واژه.
اهل نطنز و قرم سرم
نیست، کلاهی به سرم.
یک موضوع دیگه ای هم که هست پیرو همین موضوع که حالا در اینها واژه های انگلیسی رو میشه تک و توک به جز انگلیسی که با فناوری آمده و حالا در تهران رایج تر شده.
غیر از فناوری میدونید دوره های مختلفی بعد از صفوی انگلیسی های اومدن رفتن.
بله، همین رو میخواستم عرض کنم. ما اصلا در مناطق خاصی به ویژه در جنوب ایران به ویژه به خاطر حضور متفقین در جنگ جهانی اول و دوم میبینیم تکواژه های آلمانی و انگلیسی و هندی و فرانسوی و روسی در میان مردم وجود داره، نه که رایج باشه. بله، این تکواژه ها دیده میشه. من در جنوب که بودم کار میکردم یک پیرزنی از او درباره گویششون کار میکردم، یک پیرزنی گفت، یک پیرزن بیسواد خانه‌دار روستایی گفت بچه‌م الان از اسکول میاد. یعنی او اصلا نه قصد داشته پوز بده یا مثل مردم متمدن پرابلمشو فیس تو فیس حل بکنه، نه چیزی. او مدرسه رو با لفظ اسکول یاد گرفته. چرا؟ بر اثر وجود این بیگانه ها. بعد من بیشتر که تحقیق کردم دیدم خب این یه امر بدیهی در زبان در مناطق جنوبی هست. تک واژه هایی از این زبان ها به خاطر جنگ های جهانی و حضور دائمی این استعمارهای غرب و شرق در ایران در زبان بوده و خیلی خیلی کم شده. یعنی هم به خاطر یک جنبش ملی که بین همه اقوام وجود آمده و هم به خاطر اینکه نافهمی داره برای نسل نوع اونها.
خیالتون راحت باشه، باز اوج گرفته و اوج هم خواهد گرفت. این حالا کم شده بودی زه خوشحال شدی الان که حالا هنوز تصنعی اما نم نم بعضی واژه ها با آن که برای مفاخره و از این دست امور میاد تو زبان مردم کم کم به دلیل تکرار میشینه تو زبانمون دیگه. امروز خیلی واژه های فرنگی داره به زبان مردم متلفظ میشه.
بله، شور وقتانه یک جور نادانیست و ناآگاهیست. خب مردم باید آگاه بشن.
دلیلش هم ندانستن اصل و تاریخ و سابقه زبانی خودش.
خب یک چیز دیگه، یه شیفتگی به بعضی مظاهر تمدن هست که ما اشتباه میگیریم با مبانی فرهنگی.
ببینید یک بحثیش اینه، یک بحثی دیگه شم واقعا این رو جدی دارم میگم. یعنی خب من یکی از کارهایی که دارم انجام میدم پژوهش میدانیه، واقعا این رو جدی میگم. ببینید در میان فرهیخته ای مانند آقای دکتر تامه که تسلط کامل دارن به یکی دو تا زبان غربی و ایشون واقعا برای همه ما دوستان به عنوان یک الگوی علمی ان و خیلی راحت میتونن به یک زبان بیگانه مقاله بنویسن، در این همه سال دوستی و همکاری با ایشون من ندیدم از دهان ایشون یک زبان غیر فارسی خارج بشه. خب نیازی ندارین هنر رو نشون بده. اما این فردی از ترم یک زبان انگلیسی تازه داره میره، به شدت همون میزان واژه هایی رو که یاد گرفته برای اینکه اون چالش های درونی خودش رو پر بکنه، در واقع اون جدی دارم میگم این رو، برای اینکه بخواد خودش رو بزرگ جلوه بده، فکر میکنه با این را اون تنها چیزی که او یاد گرفته و تازه ترم یک دو دیگه حالا نهایتا تا شیش، کم کم از ترم هفت این از سرش میفته که بخواد خیلی این واژه های انگلیسی رو هنگام فارسی حرف
قابل قبول حرف شما اما مطلقش نکنیم. یکی از دلایل میتونه این باشه.
بله، یکی از دلایل که دلیل کم اهمیتی هم نیست.
بعضی وقتا کم توجهیه، بعضی وقتا واقعا همین که
لجبازی
خیلی هزار نکته باریک‌تر از
اون قرار
بگذاریم. آره، ناگهانی در یک تعریف عام میشه.
بله، پایه همه اینها نادانی و ناآگاهی است.
ناآگاهی بگیم، نادانی نگیم که بس فردا اینجا رو
ناآگاهی بگیم.
خب شما هی تاکید میکنید در این ناآگاهی، من میگم این و اون، من هم منظور دارم.
بسیار عالی. فرصتمون در برنامه امشب داره محدود میشه دیگه، داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. در باره طبقه بندی زبانها و گویش های ایرانی که البته این بحثا خطکشی دقیقی ندارن، خیلی از نکات بیش از این گفته شده یا تو بحث‌های مختلف گفته خواهد شد، ولی به شکل منسجم و تعریف شده بخوایم در باره اینا صحبت کنیم. یه جوری من پیشنهاد میکنم تقسیم کنید گفتارتون رو، اگر حوزه تخصصی مطلق یکی از شما نیست، چون میدونم بعضی موضوعات تخصص مطلقتونه، ولی اگر عمومی‌تره یه جوری تقسیم کنید که این از جهت فرم برنامه میاد چند صدایی باشه و تنوع باشه.
بخواید شما شروع کنید، من شرقی خانم
میگم، به خاطر اینکه من اون موارد عینی رو حالا بتونم مثال هم بیارم.
خیلی کار خوبی میکنید خانم امانی، واقعا خیلی.
شما بخوام مثال بیارم بس رو
شما.
یکی در واقع تعریف دستبندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو هست که خیلی خلاصه میتونیم بگیم که این زبان‌ها و گویش‌ها که شمارشون به صدها میرسه رو میتونیم بر پایه قرابت‌های ساختاری و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم کنیم. حالا نکته بعد رو که در واقع تقسیم بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو غربیه خدمتون عرض میکنم که تقسیم بندی خوب
رو میفرمایید بعد شرقی.
بله.
بفرمایید.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربی رو به 7 دسته تقسیم میکنن. اول گویش‌های مرکزی ایران هست که در منطقه میان اصفهان، تهران، همدان و یزد رواج داره و خودش به 6 گروه تقسیم میشه. دوم گویش‌های حاشیه دریای خزر هست که شامل گویش‌های گیلکی، مازندرانی و گویش‌های منطقه سمنان میشه. سوم گویش‌های شمال غرب ایران هست که تاتی شمالی، تاتی جنوبی، گویش‌های تالشی در آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و گویش‌های آذری رو شامل میشه. چهارم گویش‌های جنوب غرب ایران هست که در واقع درستش اینه که بگیم گویش‌های غربی جنوبی، شامل سیوندی، گویش‌های استان فارس و برخی مناطق همجوار و گویش‌های لوری. پنجم گویش‌های جنوب شرق ایران هست یا همون شرقی جنوبی، شامل گویش‌های لارستانی، گویش‌های بشاگردی و گویش کمزاری که شما اشاره کردیدش. ششم گویش‌های کردی هست، شامل کردی شمال غربی، شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی. هفتم گویش‌های زازا و گورانیه که گاه به غلط کردی خونده میشه و انواع مختلف داره. یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این که عرض کردم زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشه. حالا تقسیم بندی‌های در واقع داخلی رو ما باید بگیم غربی شمالی، غربی جنوبی، ولی این یه غلط در واقع مصطلح هست که ما میگیم جنوب شرقی، جنوب غربی.
خب به خاطر اینکه از جهت زبانی غربی و شرقی و اینا صفت محسوب میشن، شمال غربی صفت بعد از موصوفش میاد، طبیعی از جهت زبانی اینجوری شده. خب منظور مشخصه
شده.
بله. چون گفتید غلطتون غلط هم نیست چندان، فقط چون مبنای شما اینجا تقسیم بندیتون بین شرق و غرب است. بله. میخواید بگید که شرقی شمالی، شرقی جنوبی.
بله.
اینجوری باید گفت، نه شرق شمال
غربی،
شمال شرقی. بله.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع شرقی، دست اول آسی یا اوستی هست که در مناطقی از قهواز به
من یک مورد رو اضافه کنم. شما توی ایرانی غربی ما 8 شاخه داریم، بلوچی هم جزو زبان‌های
بلوچی
ایرانی
من اسم نبردم.
بله
جزو زبان‌های
ایرانی جنوب شرق ایرانه، ولی جزو زبان‌های ایرانی نوع غربی حساب.
بله درست.
آه نه، اینجا الان داشت من کم کم گیج می‌کرد، فکر کنم متوجه نشدم. شما گفت غربی، بعد این پسند
برای
خیلی از اینها واسه کرد.
طبقه بندی
جغرافیایی ایران امروز میشه شرقی.
بله.
مثلا
طبقه بندی زبان‌های ایرانی دو تا معیاره، هم معیارهای جغرافیایی رو در نظر میگیرن هم معیارهای زبانی. بنابراین وقتی ورزن ما میگیم بلوچی یک زبان ایرانی نوع غربی شمالیه، این معیار زبانشناسی، اما در جنوب شرق ایرانه. یا فرضاً میگیم آسی یک زبان شرقی در شمال غرب ایران واقع شده. اینها گاهی بین مباحث جغرافیایی زبانی ممکنه یه اشتباهی به وجود بیاد، ولی اصطلاحاتی که واسه اینها به کار میره.
اگه قصدتون گیج کردن ماست که موفق شدید واقعا. به تن رای گیج کردن من این بود.
خیلی راحت میتونیم بگیم زبان
این اصلا غربیه، ولی ما بهش میگیم شرقی.
زبان های ایرانی به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشن.
مبناش چیه؟ مبنای که میگیم شرقی و غربی در واقع محدوده های باستانی،
زبان های ایرانی غربی نو بازمانده زبان های ایرانی باستان هستن که در روزگار باستان در غرب و جنوب غرب ایران رایج بودن، اما زبان های ایرانی نو شرقی بازمانده زبان های ایرانی باستانی هستن که در روزگار